أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين.
اللهم صل على
خب امروز هم این مداری معطله برای ارتباط بودیم و ظاهرم از طریق موبایل این اتصال و ارتباط برقرار شد، گرچه باز مجددن قطع شد، ولی در حال برقراری اتصال هست.
کجا صفحه گوشی تو نه خاموش بشه؟
خاموش نیست روشن.
نه صفحه که میره ظاهرا میشه. الان صدا تو من اول میشه.
بدون مدت خاموش نمیشه صفحه.
بسیار.
گذاشتم بدون مدت.
بسیار.
بسیار. از کنم که ما یه بحثی رو امروز مطرح میکنیم عنوان روششناسی نهادسازی. یکی از دوستان تذکر میداد که مراقبت بشه بحث از حالت فقهی و ادبیات فقهی خارج نشه و تذکر به جا و درستی هم بود. اما خب چه کنیم که این نوع از مباحث که باید در جای خودش مورد بحث قرار بگیرد قرار نگرفته است. ما اگر مثلا دانشی می داشتیم به عنوان دانش نظام پردازی و نهادسازی، نظام پردازی دینی و نهادسازی اسلامی، خب این نوع مباحث اونجا باید مطرح می شد. پیشفرض‌ها، روش‌ها، اقتضائات چنین کاری و احیاناً شیوه‌های تحقق و اجراء نظام و نهاد، اینا در یه دانشی مطرح می‌شد. ما دیگه در فقه مجبور نبودیم به این بحث رو بپردازیم. اما معلاسف که ما چون این دانشی نداریم. بعد گذشته افزون بر 10 قرن بر عمر فقه عمیق و دقیق و ارزشمند شیعه و دوره های فراوانی که در اون دوره ها حکومت تأسیس شده بنابر اجراء حدود و احکام الهی بوده و مقاطعی گذشته که فقهای ما بصیرت داشتند باید به چنین امور و شئونی می‌پرداختند، اما این مسائل لحاظ نشده، ملاحظه نشده و براش فکری نشده. در نتیجه امروز که ما عنایت الهی و توجهات هست و جسام علی فرصت و مجال اجرای حدود الهی رو در قالب یک حکومت تام و تمام پیدا کردیم، نسل ما با یک خلأ عظیم مواجهیم. نه در فلسفه فقه کاری شده تیه این همه قرون، نه در علم اصول نسبت به علم اصول فلسفه اصولی تولید شده و نه در دانش اصول نسبت به اقتضائات احکام اجتماعی، احکام سیاسی، احکام تمدنی بحثی به میان آمده. ما در واقع با یه عرصه‌های خالی و تهی مواجهیم و با انبوهی از نیازها و اقتضائات تأسیس حکومت و تشکیل نظام سیاسی دینی و ناچاریم که به مباحثی گاهی بپردازیم که شاید رنگ و روی فقهی اون ضعیف باشه، گرچه نهایتاً اینا یه بحث فقهی است. درسته که از حیث یک بحث مدیریتیه، از حیث معطوف به مبانی است، از جهتی مربوط به روش است، اما در هر حال مثل صدر فقه که اصول از فقه جدا نبوده، در هر مسئله فقهیه اصول مرتبطه با اون را همونجا مطرح میکردند و بررسی میکردند و از اون هم استفاده میکردند، اون رو به کار میبردند و فرع فقهی رو استنباط میکردند. در بخش هایی از فقه کنونی هم ما همین مشکل رو داریم و باید به همین شیوه عمل بکنیم که مبانی و منطق رو همونجا باید بگیم و الا باید مبانی فقه، مبانی اصول و همچنین منطق فقه باید در خارج فقه مورد بحث و بررسی قرار بگیره. همونطوری که زمانی اصول رو از فقه جدا کردند بزرگان ما و الان دیگه در داخل فقه بحث اصولی نمی شود، مگر اینکه فقیهی مبنای خودش رو در یک مسئله اصولیه، در یک قاعده اصولیه که احیانا متفاوت با مبانی دیگران هست رو اجمالا مورد اشاره قرار بده و به اتکای اون وقت فرع یا فروع فقهی مورد بحث رو بررسی کنه و نظرش رو بده. در خصوص مبانی فقه به وصف العام و مبانی فقه القضا به بسمه الخاص و همچنین مبانی اون مبانی اصول، اصول فقه، علم اصول فقه به بسمه العام و مبانی ابزارها و آلیاتی که در بخشی از فقه مثل فقه القضا مورد نیاز هست به وصف حل خاص، باید در خلال مباحث فقهی بحث بشه. این لاجرمی است و الا منطقا باید این مباحث جدای از بحث‌های فقهی مطرح شد. ما البته به لطف الهی یه سلسله بحث‌هایی رو با جمعی از فضلا و اساتید داریم که اونجا این مطالب رو مستقلن داریم بحث میکنیم. در واقع اصل نظام پردازی و نهادسازی رو به صورت یه سلسله بحث‌هایی مدتی است داریم مطرح میکنیم و طبعا این نوع مباحث رو تفصیلا در اون سلسله جلسات مطرح میکنیم و پیش میریم. ولی که قوم در فقه القضا نشاریم که گاهی از این دست مطالب رو مطرح کنیم. این رو به عنوان تذکر اول جلسه هست کردم، به اعتبار که بعضی دوستان تیه تماس فرموده بودن که به این جهت توجه باشه و توجه درستی هم بود که داده بودند. ولی خب ما عذر ما رو مطرح میکنیم، در واقع عذر قصور که تقصیر نیست، عذر قصور رو عرض کردیم که ناچاریم اینجور بحثا رو بکنیم و الا اینا به نحوی بحثای روش شناختیه، به نحوی شاید بتوان گفت که جای چنین بحث‌هایی احیاناً علم اصول است، اما خب چنین مباحثی در علم اصول مطرح نیست، در حالی که ما در فقه به چنین مباحثی نیاز داریم، قبلاً باید در علم اصول به اون پرداخته باشیم. اصلاً که من در حد ضرورت به فل جمله به این مطلب مطرح میپردازم و همطور که اشاره شد تفصیلش رو انشاءالله در سلسله بحثایی که ما با جمعی از اساتید و فضلا در خدمتشون هستیم داریم اونجا طرح خواهم کرد و الان جریان داره و احیانا اونها جداگانه تدوین خواهد شد. اینجا فل جمله مورد بحث قرار میدیم تحت عنوان منهجیت المؤسسه و تنسیق الدوائر الحکومیه و اصولها، روششناسی نهادسازی مؤسسه از مؤسسه گرفته شده عربها در عربی معاصر، مؤسسه سازی و نهادسازی رو با این کلمه ادا میکنن، المؤسسه، منهجیت المؤسسه، روششناسی نهادسازی و مؤسسه سازی، تأسیس مؤسسات و تنسیق الدوائر الحکومیه و روششناسی صورتبندی ادارات حکومتی و اصول این امور، اصول مؤسسه و اصول تنسیق الدوائر. تحت این عنوان این بحث رو امروز ما مطرح میکنیم. در گذشته ما راجع به مبانی فقه القضا مقداری بحث کردیم. اجمالا کما اینکه راجع به روششناسی فقه القضا به اجمال اوائل که فقه القضا رو شروع کردیم بحثایی رو مطرح کردیم. اینجا الان ما میخواییم روش شناسی یک مسئله خاص رو و اون موضوع ساختار غذاست. به هر حال ساختار غذایی اسلام در درون نظام غذایی محل بحث ماست. ما الان مدتی است که داریم نظام غذایی اسلام رو بحث کنیم دیگه. یکی از مسائل نظام غذایی اسلام طراحی الگوی اجرایی و نهادهای اجرایی است. اصلاً که در حقیقت ما اینجا تنظیم الگوی اجرایی که گفتیم غیر از نظام است. اصلاً که و نهادها چون گفتیم الگوها در واقع نمونه هایی هستند از کلیت نظام ناظر به ظروف زمانی مکانی و اقتضاعات عینیت جامعه‌ای که بناست یک نظام در اون پیاده بشه. اینو چی میگیم الگو؟ مادون الگو نهادها هستند. ما برای طراحی در واقع الگوی اجرایی، ساختار اجرایی که مشتمل بر قهرن نهادها هم هست، نهادهای اجرایی هم هست و اصولا الگوها از نهادها تشکیل می شوند، به یک روش شناسی نیاز داریم که به اجمال این روش شناسی ما در این جلسه اشاره می کنیم. باید ببینیم که چه عناصری رو باید در مقام طراحی الگو و نهادسازی توجه کنیم، به چه عناصری باید توجه داشته باشیم. عناصری که چنان چارچوبه برای طراحی الگو، نهادسازی و سازماندهی شؤون حکومتی و به طور کل و شؤون قضا به طور خاص و موردی باید بهش توجه کنیم. از صورت که بله از کنم خدمت شما که ظاهرا لحظه ای صوت قطع شد. خب به نظر میرسه چند چارچوب باید مورد توجه قرار بگیره هنگام طراحی الگو و نهادسازی برای شؤون حکومتی و از جمله امر قضا که محل بحث ماست. یک، اول باید بریم سراغ کتاب و سنت. باید ببینیم در آیات قرآنی آیا به نهادی، به الگویی، به نهادی در حوزه حکومت و شعب آن که از جمله اونها شعبه قضاست تصریح شده نشده و از مصرحات کتاب و منصوصات حدیث استفاده کنیم. باید ببینیم داده ها و دستاوردهای مصرحات قرآنی و منصوصات روایی در زمینه الگوسازی و نهادسازی چیست؟ چون معتقدیم شارع مقدس در مواردی به بعضی مؤسسات و دوائر تصریح فرموده، قبلا هم اجمالا مورد اشاره قرار گرفت، وقتی خود قرآن فرمود که ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینحون علی المنکر، باید جمعیتی باشد از شما که دعوت به خیر کند، امر به معروف و نهی از منکر بکند. وقتی به این صراحت در متن قرآن به یک نهاد پرداخته شده، اینکه ولتکن منکم امتون، قبلا گفتیم امتون جماعتی، گروهی، گروه یعنی گروه، جماعت یعنی جماعت، غیر جمعیت، جماعت و جامعه غیر جمعیت. می شود 1000 نفر، 100,000 نفر، 1,000,000 نفر که در یک بیابانی اجتماع کردن رو گفت جمعیت، اما نمی شود که جامعه، جامعه تعریف خودش رو داره. و امت نه معادل جامعه، ولی معنای قریب معنای جامعه رو داره با مبانی خاص خودش. خب وقتی جامعه شد نظام داره، انسجام داره. وقتی جامعه شد سلسله مراتب برش حاکمه و تقسیم کار درش واقع میشه، نگاشت نهادی یا بفرمید نگاشت نقش آحاد اتفاق میفته درش، نقش نگاری میشود، هر فردی، هر جمعی چه کاری رو بر عهده داشته باشد. این همون نهاده، این همون سازمانه. سازمان مگه چی دیگر از این است؟ پس بنابراین یک معیار و یک چارچوبه که باید مورد توجه قرار بگیره داده های به اصطلاح صریح کتاب و سنت در حوزه اساتید که نهادسازی است، الگو سازی و نهادسازی است. این یک. دوم چیزی که باید مورد توجه قرار بگیره به مثابه یک اصل، به مثابه یک معیار، به مثابه یک منشأ، یک اصل در الگو سازی و نهاد سازی، این اقتضاعات و متطلبات مقاصد الشریعه است. به هر حال شریعت اسلامیه از نظر ما دارای مقاصد متعالیه است که در متون مورد بحث قرار گرفت، در متون مقدس، در کتاب، در سنت. و این مقاصد رو در همین جاها باید مد نظر داشت، در مد نظر قرار داد. چرا که اصلا غرض از حکومت اجراء احکام الهی است و تحقق مقاصد الهی است. مقاصد شریعت با تشکیل حکومت مقاصد شریعت را تحقق پیدا کنه. مگر می شود حکومت تشکیل بشود، سلطاتی به وجود بیاید، مثلا قوه قضاییه باشد، وقت در اون مقاصد شریعه منظور نظر نباشه، ملحوظ نشود؟ قطعا باید در نظر گرفته شود. این که اصلا تأسیس حکومت برای تحقیق و تنفیذ مقاصد شریعه است، برای اینکه مقاصد شریعه تحقق پیدا کنه. اگر چنین است که چنین است، پس بنابراین باید این امر و این جهت به مثابه یک اصل تعیین کننده در مقام الگو پردازی و نظام سازی منظور نظر کسی که چنین کاری رو میخواد بکنه باشه و در واقع الگو هم نظام هم الگو هم نهاد همه اینا ابزارهای تحقق مقاصد شرعی هستند. در واقع آلیات تحقق مقاصدند، ابزارها و آلیاتی هستند که به وسیله اونها میخواییم مقاصد شریعت قرار تحقق پیدا کنیم. مثلا میخواییم عدالت محقق بشود، میخواییم جامعه سالمی داشته باشیم، جامعه‌ای که در اون فساد نباشد، جامعه امنی داشته باشیم، جامعه‌ای که در اون ناامنی نباشد. خب اینا مقاصدن و مقاصد شرعی ممکن البته استقرایی باشه و بسا کسی نتوانسته باشه مقاصد رو همه رو استقرا و استقصاء کنه، گرچه خب ادعا هست بعضی مقاصد رو به 6، بعضی به 10، 12 و کمتر بیشتر و بعضی خیلی خیلی به عدد فراونتر از این فرض میکنن. ما خب مختصری هم در همون اوائل که مبادع و مبانی فقه القضا رو بحث میکردیم اینها پرداختیم. به هر حال مجموعه این مقاصد بناست محقق بشه. در حوزه قضا، در بخش قضا هم مقاصد، بخشی از اون مقاصد در حوزه قضا و توسط اجراء نظام قضایی اسلام محقق میشه. چیزی مثلا فرض بکنید که عدالت، چیزی مثل امنیت، چیزی مثل سلامت اجتماعی، امثال اینجور مقاصد که قطعا مقاصد شارع هستند و از شریعت چنین اموری قصد شده، اینها باید در الگو پردازی و نهادسازی منظور نظر کسانی که اقدام به الگو پردازی و نهادسازی میشن در حکومت دینی و در بخش قضا باید مد نظر باشه. کسی اگر میخواهد ساختار قوه قضائیه رو، هیکلت از سلطه القضائیه رو طراحی کنه، باید این امر رو، این جهت رو، یعنی متطلبات مقاصد شریعه علی تفصیلها، این رو باید منظور نظر داشته باشه و اون چرا که مقاصد شریعه اقتضا می کند این رو به مثابه یک چارچوب و به مثابه یک معیار در طراحی الگو و نهادها در نظر بگیریم. این هم دوم. سوم چیزی که باید منظور نظر باشه و لحاظ بشود، اقتضاعات و لوازم اختیارات ولی امر و اختیارات اثرات که عمال حکومت و وظایف ولی امر و عمال و ولات در طول ولایت ولی امره، اختیارات و وظایفی که ولی امر بر عهده دارد در الگو پردازی و نهادسازی توجه به اون و اقتضاعات این اختیارات به شدت تأثیرگذار در الگو پردازی و نهادسازی و همچنین وظایفی که بر عهده ولی امر یا کارگزاران هست. اقتضاعات اختیارات ولی امر و لوازم وظائف اساسی ولی امر از حیثی و اقتضاعات اختیارات و وظائف عمال و کارگزاران و متصدیان شؤون حکومتی از جمله شأن قضا از دیگر سو باید مورد توجه قرار بگیره. در بخش قضا هم ما قبلا وظائف ولی امر در قلمرو قضا رو فی الجمله مورد بررسی قرار دادیم، اختیارات و شؤون ولی امر در قلمرو قضا رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم. همونایی که قبلا بحث کردیم یه ضلع دیگری از اون منطق و منهج الگوسازی و نهاد الگوپردازی و نهادسازی و مؤسسه و تنسیق و دوائر رو تشکیل میده. مسائلی که ما در گذشته مورد بحث قرار دادیم مثلا وضع القانون فی الفراغات القانونیه فی اطار القضا، دیگر رسم و سیاست العامت القضائیه، اینا وظایف مثلا ولی امر بودن. تنصیب شخص به صلاحیات اللازمه که قاضی القضات و رئیس سلطه القضائیه حسب مصطلح المعاصر. حسب المصطلح المعاصر ارسلت که نصب القضات مباشره او بواسطه قاضی القضات، تصدی الحزب و شؤونها، تخفیف العقوبات او تعلیقها او العفو عنها، اصدار العفو العام حسب المصالح و الظروف المقتضیه، التفتیش عن مظالم موظفی السلطات الحکومیه، تنظیم الدوائر القضائیه الاصلیه و تنصیب رؤسائها. این شؤون بود. غالب اینها دخیلن در الگو پردازی و نهادسازی حکومتی و قضایی نیست. باز از وظایف اصدار الحکم و فصل الخصوم بین المتخاصمین اذا رجع الی، التصدی لاستیفاء الحقوق و اجراء الحدود رأسا و من غیر مطالب و شاک و شاکن اذا کان امر من حقوق الله تعالی و حدوده، اجراء الحدود و تعزیرات المجرمین، تأدیت الدیه و الغرامه و العرش و غیرها من بیت مال المسلمین حسب الموارد، التصدی لمكافحه المفاسد المعلنه و المتجاهر بها في المجتمع ولو لم يوجد هناك شاكن او مدع خاص، تصدی ولایت الغیب و الغصر و سائر المحجورین، حفظن لنفوسهم و حقوقهم و اموالهم حسب مصالحهم. از صورت که دیگر تنفیذ مراتب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر التي لا تتعقب الا بقیام الحاکم و احتمام الدوله بها. اگر البته امر بالمعروف و نهی عن المنکر رو غیر از حسبه بدانیم که بعضی حسبه رو هم معنای وسیع امر بالمعروف و نهی عن المنکر قلمداد میکنن، ولی ممکن است که بگیم تفاوت یا کلا تفاوت ماهوی با هم دیگه دارن، یا لااقل بگیم این نسبت عام و خاص منوج و یا بسا به حیثی دیگر عام و خاص مطلق بین حسبه و امر بالمعروف و نهی عن المنکر برقرار است. و همطور الحکم فی الموضوعات الخارجیه که ثبوت رشد و نکاح و زوجیه و نسب و مشابه، اینا هم وظایفی بود که برای ولی امر قبلا مطرح کردیم و مورد بحث قرار دادیم. خب این هم ضلع سوم، یه معیار سوم، جهت سومی که باید مورد نظر و توجه قرار بگیره، اصلاحات که در مقام نهادسازی و الگو پردازی. خب معلومه وقتی مثلا فرد بفرمید که ما از وظائف ولی امر وضع القانون فی الفراغات القانونی قلمداد میکنیم، خود این اقتضای نهادسازی داره، برای اینکه اگر بناشه مثلا فرض فرمیدی در الفراغات القانونیه، یعنی جایی که خلأ قانونی داریم، اونجا بنا باشد ما اقدام کنیم، عنوان ولی امر ولی هم اقدام کنه، خب ابزار و امکانات لازم داره، خلأ ها رو شناسایی کنه، موضوع شناسی کنه، نیاز سنجی بکنه، واقعیات جامعه رو مورد توجه و بررسی قرار بده و بر اساس این مثلا قانون گذاری کنه، تقنین کنه و بسا بیاد نهاد درست کنه، مثلا همین مجلس فرض فرمید که شورای اسلامی که ما در جمهوری اسلامی داریم، مجلس تقنین، خب چون این نهادی رو باید به وجود بیاره و چون نهادی باید به وجود بیاید تا بتواند چنین کاری بکند، یا یک مدل و به اصطلاح الگوی دیگری برای تقنین، این بسته به شرایط بسته به ظروف این اتفاق میفته. یا مثلا وقتی میگیم که آقا نصب قضات بر عهده ولی امره، حالا یا رأساً و مباشرتاً باید اقدام به چنین کاری بکنه یا به واسطه قاضی القضاتش، و خصوصاً اگر رأساً و مباشرتاً باید چنین کاری بکنه، خب نصب هزاران قاضی در سراسر کشور و سرزمین اسلامی آیا نیاز به نهاد نداره؟ تحقق این شأنیت، تحقق این اختیار و یا به تعبیر دیگری وظیفه، آیا مستلزم یک نهاد بزرگی برای مثلا تربیت قاضی، شناسایی قضات، ارزیابی و گزینش قضات و طی فرایند نصب اونها اثرات که و طبعا رسیدگی به امور و نیازمندی های اونها، پرداخت مثلا فرض فرمید که حقوق و اثرات که مزایا و مسائل اونها، اینا مثلا نیاز به نهاد نداره؟ خب قرآن داره. یا تصدی حسبه، خب تشکیلات حسبه باید تأسیس کنه و باید محتسبین رو مقرر کنه، انتخاب کنه، نصب بکنه، اینا طبعا نیاز به تشکیلات داره. یا مثلا همطور یکی که من حالا دیگه دوباره فهرست رو تکرار نکنم، اینا اشاره از باب نمونه است که ببینیم هر یک از اینها و یا لاقل اکثر این اختیارات و اکثر وظایفی که گفته شد عناوینش برشمردیم و قبلاً بحث رو کردیم، اینها نیازمند به آلیات و تقنیات، ابزارها و امکانهایی است، ساختارهایی است، در واقع بنیویات و آلیاتی رو لازم داره که بتونه اینها رو محقق کنه. و همچنین است در خصوص عمال و کارگزاران، ما حالا اینجا در مقام برشماری وظایف کارگزاران و عمال حکومت دینی نیستیم، ولی خب معلومه عمال و کارگزاران هر بخشی و شعبه ای از شعب و بخشهای حکومت دینی، مسئولینش، متصدیانش، کارگزارانش اختیارات و وظایفی دارن مانند ولی امر، که بعضی از اینها در واقع امتداد همین اختیارات و وظایفی است که برای ولی امر برشمردیم. و بعضی وظایف اختصاصی بعضی عرصه ها و بعضی لایه ها اختصاصات سطوح و ساحات مختلفه حکومتی هست که اونها رو باید در مقام طراحی و اجرای الگو و نهاد و دوائر حکومتی و از جمله الگوی هیکلیت الهیکلیت القضائیه و نهادهای به اصطلاح قضایی اینها رو نیاز داریم. طبعا به چنین عرصت که وظائفی چنین نهادهایی برای تحقق وظائف کارگزاران نظام اسلامی و حکومت دینی نیاز هست این نهادها و هم الگو باید تولید بشه، هم نهاد تولید شه و هم نهاد هم زو مراتبه. به هر حال نهادهای کلان داریم مثل قوا، قوای مثلا سلاس یا به پیشنهاد ما قوای خمس امثال اینها و انطور تا مراتب پایین‌تر نهادها. بعضی دیگر از معایر و جادها همیست که باید مورد بحث قرار بگیر، انشاءالله به جلسه بعد موکول میکنیم بحثش رو. و صلی اللہ و محمد و علی افقایی بن افقایی.